در این قضیه تلاش خیلی خوبی بود. الان همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق میبینید، این آموزش شهدای ماست. امروز یه پدیده عجیبی است در کشورها، به این توجه داریم. مردم خودشون مثل سیل به سراغ سیل زده ها رفتن. خود این حادثه یک حادثه عظیمی است، حادثه مهمی است، بیش از حادثه سیل اهمیت داره. کسی هم خیلی دعوت نکرد مردم را. ما یه وقتی توی قضایای گوناگون اصرار میکنیم، دنبال میکنیم، مردم رو دعوت میکنیم. این دفعه اصلا نیازی به این نبود.
عزیزان شنونده، ساعت 13:30 هست. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع قصور پزشکی و فرایند رسیدگی نهادهای متولی به این قصور. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من حسین شریفی هستم. امروز این مجال و این فرصت در مورد بحث مهمی با شما گفتگو خواهیم کرد که خدمت شما عرض بکنم که قابل توجه خواهد بود. یکی از دغدغه های مردم ما ویژه در حوزه درمان بحث قصور پزشکی هست و اینکه خب خیلی با سهل‌انگاری مواجه میشن به زعم خودشون مردم، اینکه پزشکان قصور دارن و اینکه خیلی مواقع این قصور پزشکی ممکنه که تأیید هم بشه، اما در نهایت خروجی حالا هیئت‌های انتظامی رسیدگی کننده به این موضوع، دادگاه‌های ما در این حوزه خیلی مطلوب مردم نیست. در نهایت خیلی مواقع این قصور پزشکی سبب میشه تا داغی بر دلی بنشینه و شاید مردم جور دیگری توقع داشته باشن که باهاش برخورد بشه. این موضوع دستمایه بحث ما در برنامه امروز هست و اینکه ببینیم در این حوزه خب نهادهای متولی چه میکنند، چه شرایطی رو باید پشت سر بگذارند و اینکه آن اتفاقی که میفته چقدر رضایت مردم رو جلب کرده، چگونه میتونه جلب بکنه و چه شرایطی باید به وجود بیاد براشون. تا لحظه های دیگر مهمانان امروز رو هم به شما معرفی خواهم کرد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در این نوبت گفتگوی اجتماعی آقای دکتر حسن لجمورک، دادیار دادسرای جرایم پزشکی، دارویی و بهداشتی تهران، ما را همراهی می‌کنند به اتفاق آقای دکتر محمد کاظمیان، متخصص پزشکی قانونی و کارشناس هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی، که به هر دوی آقایان سلام می‌کنم. آقای دکتر لجمورک، بحث رو با حضرت عالی آغاز می‌کنم. بحثی که مطرح شد، بهش پرداخته شد، در نهایت در واقع منجر به این خواهد شد که ببینیم در این حوزه روال و مسیری که طی میشه چگونه است، چه سازمان‌ها و نهادهایی در این میان باید نقش ایفا بکنند و دادسرای جرایم پزشکی در این موضوع چگونه ورود میکنه و چه وظایفی بر عهده داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز. در ابتدا میخواستم در خصوص فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات حوزه پزشکی صحبت کنم. اینکه در این زمینه دو نهاد مختلف رسیدگی میکنن. ما در دادسرای جرایم پزشکی، دارویی و بهداشتی تهران که حوزه صلاحیتش کل شهر تهران هستش، به جرم رسیدگی میکنیم. و یک نهاد دیگه که در خود سازمان نظام پزشکی هستش و اون به تخلفات پزشکی رسیدگی میکنه. جرم با تخلف متفاوته و در خصوص تخلف هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیدگی میکنن و آرایی در این خصوص صادر میکنن. اما در خصوص دادسرای جرایم پزشکی دارویی تهران باید عرض کنم که همطور که گفتم در تهران یک دادسرای تخصصی برای این موضوع وجود داره که دادسرای ناحیه 26 تهران هستش، با عنوان ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی و بهداشتی. فرایند رسیدگی هم اینطور هستش که افراد جامعه که با قصور پزشکی مواجه میشن.
شما عذرخواهی میکنم، قصور رو در دسته تخلف میبینید یا در دسته جرایم؟
ببینید، هم میتونه در دسته تخلف قرار بگیره و هم در دسته جرایم. و وظیفه ما در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، رسیدگی به جرایم پزشکی است و ما در این خصوص با دو نوع جرم در این زمینه مواجه هستیم. برای مثال شما ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی در امر پزشکی، دو، قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی در امر پزشکی. اینها علاوه بر مواردی است که مداخلات غیر مجاز در امر پزشکی هم صورت میگیره که به اون موضوع هم خواهم پرداخت. افراد جامعه شکایت‌های خودشون رو در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت میکنن و دفاتر خدمات الکترونیک هم این پرونده ها را، این موضوعات را به دادسرای پزشکی ارجاع میدن و دادسرای پزشکی هم با شعبات مختلفی اداره میشه که توسط معاونت ارجاع این پرونده ها به شعبات مختلف ارجاع میشه و در شعبات مختلف هم اظهارات شاکی شنیده میشه، مدارکشون رو میبینیم و بعد از اون پرونده ها به کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشه و نظرات تخصصی کمیسیون های پزشکی قانونی اخذ میشه، نظرات کمیسیون های 3 نفره و بعد از اون کمیسیون های 5 نفره و حتی کمیسیون های 7 الی 9 نفره و 11 نفره هم وجود داره و بنا به اقتضای هر پرونده تا جایی که لازم باشه پرونده پیش میره و بر اساس این نظریات کمیسیون های پزشکی قانونی آرا صادر میشه. در خصوص این ماجرا که چه مشکلاتی وجود داره، من میخواستم بیشتر صحبتم رو معطوف به جراحی های زیبایی بکنم، چون بیشتر پرونده های ما رو جراحی های زیبایی تشکیل میده. همونطوری که میدونید شغل پزشکی بسیار شغل مهم و مقدسیه. اگه پزشکا به تکالیف خودشون عمل کنن حتی میتونه یک عبادت باشه، اما متاسفانه در حوزه جرائمی که در حوزه زیبایی انجام میشه، باید بگم که همونطور که میدونید پزشک قسم یاد میکنه که به امر درمان بپردازه. متاسفانه در اعمال جراحی زیبایی پزشکان از این خدمت مقدس خودشون فاصله گرفتن، به گونه که این شغل به یک تجارت پرسود، یک سوداگری تبدیل شده.
توی حوزه های دیگر هم آقای دکتر خیلی در واقع ما متفاوت با این ماجرا رو مشاهده نمی کنیم. یک متخصص قلب یا یک متخصص مغز و اعصاب یا هر متخصص دیگری هم داره دستمزد بالایی رو طلب می کنه و این شکلی نیست که فقط بگیم که متخصصان زیبایی هستند که دارن بحران آفرینی می کنن در این ماجرا.
این موضوع توضیح خواهم داد. من موضوع رو به دو قسمت میخوام تقسیم کنم. جراحی هایی که در حوزه درمان اتفاق میفته و ضروریه و جراحی هایی که ضروری نیستش. بیشتر پرونده های ما رو اکثرشون رو جراحی های زیبایی تشکیل میده. الان یک آماری رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید پرونده هایی که مربوط به اعمال جراحی زیبایی میشه معمولا دختران جوان و حتی نوجوان رو گرفتار میکنه. تبلیغات گسترده و فریبنده که در فضای مجازی در اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی اتفاق میفته به دلیل عدم آگاهی این افراد اینها رو تحریک میکنه که به این اعمال زیبایی که واقعا ضروری هم نیستن دست بزنن و اتفاقات ناگواری رو برای اینها رقم میزنه. اعمال جراحی زیبایی در نقاط مختلف بدن صورت میگیره که بسیار نامتعارف هستش و این اعمال درمانی و ضروری نیستن. گاهی با مواردی روبرو میشیم که پزشکایی که متخصص برای مثال اطفال هستن به خاطر همین تجارت، به خاطر همین سوداوری بیشتر این موضوع به اعمال زیبایی اعمال زیبایی دست میزنن. یعنی کسی که متخصص قلبه برای مثال، متخصص اطفال هستش، داره کار زیبایی انجام میده. من مورد داشتم که طرف ارتوپد بوده و داشته کار زیبایی انجام میده و اینها به خاطر همون ماجرای تجارتیه که خدمت شما عرض کردم. از طرفی ما با مداخله های غیر مجاز در امر پزشکی مواجه هستیم که این گونه اعمال جراحی زیبایی رو افراد فاقد صلاحیت انجام میدن. برای مثال یک قصاب، یک بنگاهی میاد اعمال لیپوماتیک انجام میده، لیپوساکشن انجام میده، تزریق ژل انجام میده و اینها.
قصاب واقعا؟
یک قصاب، یک کسی که پزشک نیست این اتفاقات رو رقم میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر همون ماجرایی که به شما گفتم که اون تبلیغات گسترده و فریبنده. فرض کنید یک پرونده، یک پزشک، یک بنگاهی و یک کسی که شاید تحصیلاتش در حدود راهنمایی باشه یک کلینیکی رو توی تهران راه اندازی کرده بودن که حتی افرادی در از خارج از کشور به ایران می اومدن و اعمال زیبایی رو انجام میدادن و این موضوع باعث شد که یه اتفاقات ناگواری بیفته و پرونده حجیمی هم در دادسرای ما تشکیل بشه علیه این افراد.
خیلی متشکرم.
یه نکته ای که دیگه ای که می‌خواستم بگم این که در تهران روزانه بیش از 300 عمل رینوپلاستی انجام میشه. رینوپلاستی در خصوص جراحی زیبایی بینیه و این مورد علاوه بر اون اعمال زیبایی که در خصوص لیپوماتیک انجام میشه، لیپوساکشن انجام میشه و تزریق ژل.
حالا این بحثیه که به هر حال در واقع بازار رو باید ارزیابی بکنیم. بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا وجود داره، پس طبیعیه که این اتفاق بیفته. نه به مردم میتونیم خورده بگیریم، نه به پزشکانی که دارن این کار رو انجام میدن به شکل قانونی صحیح و عرف خودش. آقای دکتر کاظمیان، یه شمه ای از بحثایی که وجود داره رو آقای دکتر گفتن به ما، منتها بحثی که وجود داره بحث همون در واقع پزشکی قانونی هست، کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی و بعد هم هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی. خیلی از مردم باورشون بر این هست که رأیی که صادر میشه به سود پزشک هست و مردم در این ماجرا خیلی حقشون رعایت نمیشه. این باور عمومه، من اصلا قضاوتش نمی کنم و نمیگم درسته یا غلطه، ولی آن چیزی که باور عمومی هست بر این مبنا داره شکل میگیره. چقدر واقعی این مبنا؟
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر و شنوندگان عزیز. خب چون خیلی نگران کننده بحث شروع شد، من اجازه بدید که یه مقدار آرامش بدم به جلسه و به هر حال استفاده کنم از یک سری آمارهایی که خدمتتون تقدیم میکنم. آمارها مربوط به سال 97 هست که سازمان پزشکی قانونی کشور اینها رو ارائه کرده. خدمتتون عرض میکنم که ببینید ما بر اساس آمارهایی که داریم حدود 9 میلیون خدمت بستری در سطح کشور در میانگین سال 96، حالا با اغماز در سال 97 هم فکر میکنم که همین آمار رو داشته باشیم، در مجموع حدود 900 میلیون خدمت مراجعه به پزشک به صورت سرپایی و بستری، ما حدود 9 میلیون خدمت بستری داریم که نگرانیمون بیشتر تو همین حوزه است، تو مراکز درمانی، بیمارستانی و اتفاقاتی که ممکن تو این حوزه بیفته. آمار شکایات خیلی جالب خدمتون عرض بکنم، ما در پزشکی قانونی در سال 97 13,000 شکایت در سطح کشور ثبت شده از گروه پزشکی،
یعنی 13,000 شکایت از پزشکان.
بله، و گروه پزشکی و مراکز درمانی به طور کلی، چون مسئولین فنی، پرستارها، همه حوزه‌های درمانی رو در بر می‌گیره. به موازات این در سازمان نظام پزشکی هم تقریبا در همین حدود، اگر کم یا زیادش حدود 14,000 تا اگر باشه، و من اینها رو جمع بزنم با هم حدود بگیم 25,000 شکایت اتفاق افتاده و ثبت شده، و حتما جناب دکتر هم تایید میکنن که خیلی از این شکایات به موازات هم هست، یعنی همزمان هم در نظام پزشکی هم در سیستم قضایی پرونده ها طرح شکایت میشن و گاهی اینها یک پرونده است در هر دو مرکز داره رسیدگی میشه، و این رو با یک حساب سرانگشتی ما انعکاسش بدیم به 9 میلیون بستری که داره اتفاق میفته، و من یه عددی از توش در بیارم که میشه 0.3% از خدمات بستری کشور که منجر به شکایت میشه. و همینجا اینو مقایسه بکنم با کشورهایی که آمار شکایاتش کاملا ثبت شده و به روز، از جمله آمریکا، از جمله کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان که به روز آمارهاشون رو دارن ارائه میکنن، آمارهای اونا 3-5% از خدمات بستری است. یعنی دقت بفهمید، تفاوت ما 0.3%، اونور 3-5%.
خب شاید به این خاطر باشه که من فقط بلند بلند فکر میکنم، بله، چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم، چون من در جایگاه یک پرسشگر خبرنگار اینجا نشستم و تخصصی در این زمینه ندارم که بخوام دقیقا بحث تخصصی بکنم، اما حدسم اینه شاید اگر این آمار اونجا بین 3-5% خیلی مربوط به این نباشه که بگیم که اونها نقص در خدمت رسانی و درمان دارن، شاید برمیگرده به این که ما در کشورمون مردم از حوزه در واقع حقوق شهروندی خودشون، حقوق عمومیشون و پیگیری مسئله های از این دست اطلاع ندارن، شاید به خاطر این باشه که یک ترسی از پزشک معالج خودشون دارن که اگر من شکایت بکنم ممکنه که روند درمان من رو متوقف بکنه، شاید مواردی از این دست سبب کاهش بشه.
اتفاقا حرف شما کاملا بجاست و درست، ولی من میتونم به این دلایلی که دارید میگید که هر کدوم تأثیرش خیلی جزئی است، البته دلایل دیگر
من نمیتونم بگم جزئیه.
بله؟
یا
بله بله.
زیاده
نه، من عرض میکنم خدمتتون چون مطالعه شده روش دارم عرض میکنم. نقطه مقابلش رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم که اتفاقا برعکس، شکایت کردن بر علیه گروه پزشکی و البته بر علیه کلیه اصناف در کشور ما خیلی راحته، یعنی من خیلی راحت خدمتتون عرض بکنم الان شما میتونید مستقیما به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنید با پرداخت یک مبلغ خیلی ناچیز، فکر میکنم حدود 50,000 تومان، ثبت یک شکایت رو صورت بدید و یا حتی در مراجع قضایی. اما شما در یک کشور مثل آمریکا برای شکایت بر علیه پزشک حتما باید وکیل بگیرید، حتما باید یه مبلغ حدود $3,000 پرداخت بکنید، طرح پرونده بکنید و شکایتتون رو پیگیری بکنید، و اگر طرح شکایت شما منتج به نتیجه نشود، جبران خسارت‌های طرف مقابلتون رو باید بکنید. اما در ایران به هیچ وجه اینطوری نیست. من شکایتمو در نظام پزشکی ثبت می‌کنم، پیگیری میکنم و
یعنی شما میخواین بگین سیستم خدمت رسانی پزشکی ما در کشور حداقل 10 برابر بهتر از ایالات متحده؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. نه، این استنتاج ها رو اصلا
من از همین عدد و رقم هایی که شما میگین به این نتیجه میرسم.
نه به هیچ وجه، اصلا من هیچ استنباطی نمیکنم. اتفاقا من تایید میکنم صحبت شما رو، ممکنه خیلی از آحاد جامعه نسبت به حقوق خودشون آگاهی نداشته باشن و بر همین اساس شکایت نکنن. اما من خودم چون معاون درمان یک بیمارستان خصوصی هستم، به هر حال نارضایتی ارباب رجوع رو که به هر حال ما از نزدیک داریم لمس میکنیم، اینو که داریم میبینیم.
بله.
و به هر حال سیستم درمانی یا در جهت جبران اون نارضایتی ارباب رجوع بیمار یا همراهاش به هر حال برمیاد، یا اینکه وقتی پاسخ نده این مسیر میخوام بگم تسهیل شده است و به راحتی امکان طرح شکایت هست. به نکته دوم اشاره کنم در لابلای صحبتتون، آمار سال 97 رو عرض میکنم که از مجموع همین 12,000 شکایتی که به پزشکی قانونی ارجاع شده، در اونجا 43% محکومیت برای گروه پزشکی قائل شد. یعنی حالا نمیگم 50-50، ولی به هر حال در تبرئه 56-57% پرونده ها، از طرف مقابلش ما 42% محکومیت داشتیم. یعنی به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی ذهنیت وقتی در ذهن مردم بخواد از اینجا انعکاس پیدا کنه، اینه که بله، کسی که شکایت میکنه ممکنه در 10% موارد محکومیت ما نداشته باشه.
من مثال عینی بزنم.
نه عینی شد، من دارم عرض
میکنم. دکتر کاظمیان، نه مثالی که مردم درکش کردن، مثالی که مردم باهاش مواجه شدن.
بفرمایید.
من مثال میزنم خدمت شما. زنده یاد عباس کیارستمی.
بله.
در واقع این که فوت ایشون با قصور پزشکی بوده از سوی سازمان نظام پزشکی تأیید شد.
بله.
یا موردی که ما هفته گذشته در شهریار داشتیم، نوزادی که به دلیل قصور پزشکی انگشت دستش قطع میشه.
بله.
متاسفانه.
بله.
قصور البته پرستار بوده و بعد قصور پزشکی جایی اتفاق میفته که در درمان این نوزاد کوتاهی اتفاق میفته و یک نوزادی که حالا با کلی شوق و ذوق به دنیا اومده برای خانواده‌اش، یک نوزادی که میخواد سالهای سال انشاءالله زندگی بکنه، از همین ابتدای تولد
با یه نقص,
با نقص عضو مواجه
درسته.
میشه. نقص عضوی که نه پدر نه مادر نه کودک هیچ کدوم درش دخیل نبودن. خدمت شما عرض بکنم که در واقع کودک سالم به دنیا اومده، نوزاد سالم متولد شده. و اتفاقی که میفته اینه که افکار عمومی جریحه دار میشه. ما میبینیم که رئیس بیمارستان، کلمه خوبی نیست، نمیخوام از کلمه وقاحت استفاده بکنم، اما میاد میشینه روبروی دوربین تلویزیون، دوربین خبر، و میگه که هیچ کوتاهی اتفاق نیفته، هیچ قصور پزشکی اتفاق نیفتاده.
بله.
ببینید جایی که در نهایت مردم رو آزار میده این گونه برخورد هاست.
درست.
و این جور موارده.
من خواهش میکنم ازتون که پرکیس و موضوعی و موردی واقعا ورود به بحث نکنیم، چون واقعا هر کدوم داستان خودشو و شرایط خاص خودش رو ممکنه باهاش در اختیار باشه و نخواهیم باهشون مواجهه پرونده‌ای و موضوعی داشته باشیم. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ببینید ما یک پیشفرض اولیه رو، مثلا اسم مرحوم کیارستمی رو آوردید که احترام ویژه‌ای من شخصا برشون قائل هستم، شما مثلا در ارتباط با ایشون بحث فوت رو و بحث قصور رو مطرح میکنید و بحث کاملا این دوتا رو به هم مرتبط میکنیم، در حالی که میگم اصلا نمیخوایم وارد جزئیات پرونده
من
بشیم.
من گفتم من به عنوان یک کارشناس یا مطلع اینجا ننشستم، من به عنوان یک پرسشگر، به عنوان یک خبرنگار،
من همین عرض میکنم
که داره پرسش های افکار عمومی رو مطرح میکنم،
همین عرض میکنم.
ببینید، همین صحبت هایی هم که بین من شما در نظر بگیریم اگر داره رد و بدل میشه، پرسش هایی هستش که از جانب مردم داره مطرح میشه و از جانب مردم به ما رسیده.
به همین، همه اینها متاسفانه به دلیل کمبود اطلاعات و دریافتی هایی است که، و یا حتی اطلاعات غلطی که ما دریافت میکنیم. ببینید مثلا مرحوم کیارستمی در، میدونید، در پاریس و در فرانسه فوت میکنن، روزهای آخر حیاتشون در اونجا بوده، ما هیچ اطلاعی از نحوه فوت ایشون نداریم که چه اتفاقی در اونجا افتاده. من چون جزئیات پروندهام نمیدونم که
منم ورود نمی‌کنم.
ممکنه قصوری در حین درمان ایشون در فرایند بستری در کشور اتفاق افتاده باشه که ظاهرا هم درصدی
گویا تایید شده
صحهشو گذاشتن بله. اما اینکه ما اینو مرتبط کنیم با فوت ایشون در اونجا، این کاملا غیر منصفانه است، چون اطلاعاتی نداریم و همینطور که فرمودید اطلاعات واکنش‌های رفتارهای عمومی رو اطلاعات عمومی رو نمیشه جلوشو گرفت. من اینو میخوام عرض بکنم، ببینید قطعا جامعه این حق رو داره و مردم این انتظار رو دارن به اون وقتی پاشون وارد مرکز درمانی بیمارستان یه اورژانس یه بخش میذارن یا اتاق عمل میذارن حس بکنن که اینجا امنیت سلامتشون برقراره و نباید خدای نکرده با نقص و یا با مرگ از این مرکز خارج بشن. این یه خواست عمومیست و کاملا هم قابل احترامه، ولی من نمیخوام اصلا این مقایسه رو داشته باشم، ولی شما تصور بفهمید ما در سال 16 الی 17 هزار تا فوت در جاده هامون داریم. از همین کودکانی که دارید میگید
97 بالغ بر 17 هزار نفر، نزدیک به 18 هزار نفر
و میخوام بگم که
فوتی داشتیم در جاده ها
و صد و ده ها هزار کودک و افراد سرپرست خانواری که دچار نقص عضو و مشکل میشن در همه این حوادث. من میخوام بگم که مرکز درمانی هم به عنوان یه مرکز موظفه و میخوام حالا در فرصت شد انشاءالله در ادامه بحث اینو عرض میکنم، چون درگیر کار درمان هستم دارم عرض میکنم، موظف اون استانداردها رو در سیستم خودش رعایت بکنه. اما قطعا یک انسان هست، یه پرستار، یه پزشک، یه جراح، یک کمک بهیار و یا هر کس دیگر، یک مدیر یک مجموعه که ممکنه دچار خطا بشه و این خطا منجر به آسیب یک فرد بشه. این غیر قابل انکاره. عرض کردم اتفاقی است که در تمام دنیا میفته. باز آمار رو خدمتتون عرض می‌کنم، در 2016 97 هزار مرگ در آمریکا ناشی از خطاهای پزشکی داشتیم.
ما در ایران چند
آمار مرگ رو من ندارم و چیزی در اختیارم نیست خدمتتون عرض بکنم، ولی قطعا کمتر از این هاست و
اگر ضریب جمعیت رو در نظر بگیریم نمیدونم چه اتفاقی میفته. بله. آماری نداریم الان.
و همین عرض میکنم که ما مثلا در برحال آمریکا باز ارجاع میدم جهت اینکه آمار شفافی داره، میگه سومین علت منجر به مرگ خطاهای پزشکی است. یعنی میخوام این خطاها رو به عنوان یک واقعیتی که برحال در هر حوزه کاری جسارت میکنم به همکار قضاییمون، در کار یک قضاوت ممکنه اتفاق بیفته، در کاری یک کارگر ساختمان ممکن اتفاق بیفته، در کاری یک پزشک و یک کارمند بیمارستانی هم پیش میاد، اما قطعاً بازخورد اون خطاها در کار درمان مساوی است با آسیب به جان یک انسان که به هیچ وجه بخشودنی نیست و به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست و باید به شکل مؤثری باش مواجهه پیدا کنیم. اما به هر حال اتفاقی است که میخوام این آرامش رو مردم داشته باشن، هم بدونیم که این خطاها و شکایات میزانش بسیار کمه. من برای همه مراکز الان هم سیستم قضایی ما و هم نظام پزشکی درش بازه و آمادن به با کمترین مبلغی یه پرونده رو کلید بزنن و پاسخگوی شکایت مردم باشن. و از طرف دیگه هم آمار محکومیت ها رو خدمتون عرض کردم که 42% محکومیت در کمیسیون های پزشکی قانونی اتفاق افتاده و به هیچ وجه اینطور نیست که اگر خدای نکرده خطایی دیده بشه.
چه تعداد میرسیم به 42%؟
از همون 12,000 نفری که پرونده هاشون ثبت شده در پزشکی قانونی.
همون 12,000.
بله. در 12,000.
نه منظورم این بود که حالا مثلا اون 12,000 تا یا اون 25,000 تا اگر بخوایم حالا یک سری پرونده ها رو تفکیک شده بدونیم. همون 12,000.
12,000 پرونده ای که در پزشکی قانونی در سال 97 ثبت شده شکایات.
42% قصور پزشکی.
42% محکومیت خورده. بنابراین اگر یعنی واقعا خلاف اخلاق
5,000 تا.
بله. خلاف اخلاق و خود خلاف برحال اصول مذهبی که حتی بهش پایبند هستیم که خدایی نکرده یک جمع پزشکی و یک جمع کارشناس دور هم نشسته باشن و با یه خطای مواجه بشن که در پرونده واضحه و در منجر به نقص و یا خدایی نکرده مرگ یک بیمار شده و برش چشم‌پوشی بکنن. به حال این اتفاق من معتقدم که خیلی نادر، من باش مواجه نشدم، افتاده و قطعا اگر حقی باشه به طرف مقابل داده خواهد.
ما هم به وجدان کاری، اعتقادات در واقع افراد و تخصصشون در هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی کاملا احترام میگذاریم و بی هیچ شک و تردیدی میگیم که کسانی که اونجا نشستن دارن این پرونده ها رو بررسی میکنن، همه این موارد رو در نظر میگیرن، وجدان خودشون، تخصصشون و عهدی که با خدای خودشون دارن، قسمی که در واقع خوردند و سوگندی که یاد شده، همه اینها در نظر گرفته میشه که حقی خدای نکرده ناحق نخواهد بشه. اما آن چیزی که در واقع باور عمومی هست و پرسش هایی هستش که از جانب مردم مطرح شده رو من دارم مطرح